تشکر از شما، شما مانده نباشید. سلام و خوش آمدید. شش و نیم به وقت کابل است. در این 30 دقیقه که حاوی تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان است، من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش ها، آیا امریکا در مورد آزادی یک سربازش از چنگ طالبان با این گروه صحبت کرده است؟ در جهان، اوضاع در اوکراین روبه و خامت است. برمیگردیم با فهرست کاملتر این مجموعه خبری، اما اول آخرین خبرها را از امید مرزبان بشنوید.
سرخط چند خبر. پاکستان میگوید 23 سرباز این کشور در قلمرو افغانستان کشته شدند. در انفجار امروز در ولایت ننگرهار 2 مامور پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند و تعداد تلفات ناشی از برخوردها میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیو اوکراین افزایش یافته است. تفصیل خبرها. پاکستان میگوید 23 سرباز این کشور در قلمرو افغانستان کشته شدند. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان، امروز در مالدیو اعتراضنامه ای را به همین خاطر به وزیر خارجه افغانستان سپرده است. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، با نشر اعلامیه گفته است که سرتاج عزیز در نشست انقره نیز به وزیر خارجه افغانستان گفته بود که دو طرف نباید اجازه دهند که از قلمروشان بر ضد منافع کشور همسایه استفاده شود. این در حالی است که طالبان پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که این سربازان شبه نظامی را در منطقه مهمند اجنسی پاکستان کشتند. این شبه نظامیان در ماه جون سال 2010 اختطاف شده بودند. در انفجار امروز در ولایت ننگرهار 2 مامور پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. حادثه زمانی رخ داد که موتر نو رنجر این ماموران پلیس در ولسوالی بهسود با ماین برخورد کرد. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه از ظهر امروز رخ داده است. با گفته آقای مشرقی وال، در این انفجار افراد ملکی نیز کشته شدند، اما درباره تعداد دقیق تلفات ملکی گزارش در دست نیست. مسئولیت این ماین گذاری را هم تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. مقامات افغان تلاش‌هایشان را برای عملی ساختن پروژه انتقال برق از قرغیزستان و تاجیکستان به پاکستان شدت بخشیدند. با این پروژه 1000 مگاوات برق از طریق افغانستان به پاکستان منتقل خواهد شد و افغان‌ها خواهند توانست از 300 مگاوات آن بهره برداری کنند. میرویس عالمی، رئیس تجارتی برشنا مؤسسه، امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان از تطبیق این پروژه معروف به کاسا سالانه 10 میلیون دلار سود خواهد برد. افغانستان کشوری است که توانایی تولید برق مورد نیاز خود را ندارد و از سالانه مقدار هنگفت پول را به خاطر واردات برق به همسایه هایش می پردازد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد تلفات ناشی از برخوردها میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیو اوکراین افزایش یافته است. جسد 17 نفر امروز در میدان آزادی کیو پیدا شد. وزارت صحت اوکراین میگوید که در خشونت‌های این هفته در مجموع 35 نفر تا به حال کشته شدند. انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تعزیرات را بالای اوکراینی‌های وضع کند که مسئول خشونت‌های جاری در اوکراین پنداشته می‌شوند. وزیران خارجه این اتحادیه امروز با هم ملاقات می‌کنند. خوزه مانوئل بروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، امروز گفت
ما نمیتوانیم تصاویر چند روز اخیر و کشتارها و خونریزی های تأسف بار تعداد زیاد مردم را فراموش کنیم. به همین خاطر شورای امور خارجی اتحادیه اروپا امروز جلسه ای را برگزار میکند تا بالای وضع تعزیرات هدفمند بر علیه کسانی که مسئول خشونت ها و استفاده از زور هستند بحث کند. در یک تحول تازه از شاروال کیو استعفای خود را اعلام کرد. در این حال سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که طرفدار حکومت اوکراین است، امروز گفت تندروان در اوکراین در تلاش راه انداختن جنگ داخلی اند. تازه ترین تحولات اوکراین را در همین مجله خبری دنبال خواهیم کرد. مقامات پاکستانی میگویند جت‌های قوای هوایی این کشور پناهگاه‌های شورشیان را در مناطق نارام جنوب غرب پاکستان بمباران کردند. گزارش‌ها امروز می‌رسانند که 15 شورشی مظنون در این جریان کشته شدند. هدف این حمله هوایی روستاهای واقع در وزیرستان شمالی بود. وزیرستان شمالی یکی از پناهگاه‌های اصلی شورشیان، با افغانستان هم مرز است. این حمله هوایی در حالی انجام می‌شود که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت پاکستان متوقف شدند. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته است برای پایان دادن به خونریزی‌ها در شمال غرب کشورش، مذاکرات صلح را نسبت به اقدام نظامی ترجیح می‌دهد.
کاترین آشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات خیلی مؤثر میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در جریان این هفته آغاز خوبی داشت. دو طرف بالای برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران با هم مذاکره کردند. آشتون که در ویانا سخن میگفت افزود دو طرف در 17 ماه مارچ یک بار دیگر با هم ملاقات خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته است که او با کاترین آشتون درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات موافقت کرده است. ملاقات میان ایران، آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ویانا مرکز اتریش برگزار شد. در ماه نوامبر سال گذشته ایران موافقت کرد که در بدل رفع برخی از تعزیرات قسمت از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف سازد. و نروژ امروز با کسب یک مدال طلای دیگر موقعیت خود را در صدر جدول رده‌بندی مسابقات المپیک زمستانی در شهر سوچی روسیه حفظ کرد. این کشور به طور مجموعی تا حال 10 مدال طلا، 4 مدال نقره و 7 مدال برنز گرفته است. آلمان با 8 مدال طلا، 4 مدال نقره و 4 مدال برنز در ردیف دوم جدول جا دارد و ایالات متحده آمریکا با 7 مدال طلا، 5 مدال نقره و 11 مدال برنز سوم است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 در اینترنت azadiradio.com. این هم فهرست کاملتر این مجموعه خبری. آیا آمریکا در مورد آزادی یک سربازش از چنگ طالبان با این گروه صحبت کرده است؟ بیشتر تا لحظات دیگر. حمله انتحاری در کابل هدفش میگویند مرکز مربوط به گروه اسماعیلیان افغانستان بوده.
ساعت‌های 9:20 دقیقه بود دقیقاً که یک بسیار صدای دلخراش انتحاری شد. کسی شاید تو شاید و تالا خود دوکانه یا شاید شما میده کنه.
همچنین در همین مجموعه خبری در تازه ترین های جهان میشنوید که اوضاع در اوکراین رو به وخامت است. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که کشته شدن غیر نظامیان فراموش ناشدنی است.
We cannot forget the images of the last days and the tragic deaths and injuries of so many people.
و در تب و تاب پیکارهای انتخاباتی هم از اعلام حمایت از شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میشنوید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه بشنویم که پاکستان اعتراضنامه‌ای را درباره آنچه که کشته شدن 23 سرباز این کشور در خاک افغانستان خوانده به وزارت خارجه افغانستان سپرده است. بیشتر در این مورد از قادر حبیب میشنویم که همین اکنون در استودیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده است. بفرمایید.
تشکر از شما. البته پاکستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور اعتراض شدید و همچنان نگرانی جدی خود را به حکومت افغانستان در ارتباط به قتل آنچه را که کشته شدن 23 شبه نظامی این کشور در خاک افغانستان خوانده شده به حکومت افغانستان سپرده. این اعتراض نامه توسط مشاور امنیت ملی پاکستان سرتاج عزیز به وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی در مالدیف سپرده شده، جایی که جلسه وزرای کشورهای جنوب آسیا جریان داره. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تسنیم اسلم در یک اعلامیه گفته که مشاور امنیت ملی پاکستان به وزیر خارجه افغانستان خاطرنشان ساخته که در اجلاس سه جانبه سران افغانستان، ترکیه و پاکستان در انقره هم روی این موضوع توافق شده بود که باید هی دو کشور با جنگجویان مسلح اجازه ندن تا از خاک هر دو کشور بر منافع افغانستان و پاکستان حمله شوه و یا استفاده شوه. سرتاج عزیز همچنان از حکومت افغانستان خواسته که هرچه زودتر در قسمت گرفتاری و مجازات عاملین آنچه را که جنایت شنه خواندن اقدام کنند. وزیر خارجه افغانستان هم بر اساس گزارش با مشاور امنیت ملی پاکستان وعده داده که هرچی زودتر این پیام را به مقامات مربوطه افغان میرسانند تا در این ارتباط اقدام کنند. این در حال است که طالبان پاکستانی روز یکشنبه اعلان کردند که سربازان شبه نظامی را در منطقه مهمند جنسی پاکستان کشتن. این شبه نظامی ها در ماه جون سال 2010 اختطاف شده بودند. تا حدی که طالبان پاکستان گفته که این تعداد 23 تن از شبه نظامی ها را در انتقام به ادامه عملیات نظامی پاکستان رای این جنگجوی ها انجام داده.
تشکر از شما. و پس از این خبر از سوی طالبان پاکستانی هم بود که هیئت مذاکره کننده حکومت پاکستان اعلان کرد که گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی متوقف شد و پیش شرطی را که گذاشتن این بود که تا زمانی که آتش بس نشود با طالبان پاکستانی مذاکره نخواهد شد. تشکر از شما قادر حبیب برای ارائه تازه ترین تحولات در این مورد. و در یک تحول دیگر بشنویم که ایالات متحده آمریکا برای آزاد ساختن آن عسکر آمریکایی گفتگوهای غیر مستقیم را با طالبان آغاز کرده که از مدت 5 سال به این طرف نزد طالبان در اسارت قرار دارد. گفته می شود که طالبان در بدل رهایی این عسکر که با برگدال نام دارد خواهان آزادی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو شدند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
یک مقام ارشد طالبان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است واشنگتن گفتگوهای غیر مستقیم را با طالبان آغاز کرده است. به قول این مقام طالبان که از افشای نامش خودداری شده است، این گفتگوها در مورد تبادله بریدمن با برگدال صورت می‌گیرد. با برگدال در سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از پایگاه نظامی آمریکا مفقود الاثر شد. بعد طالبان ادعای دستگیری وی را کردند. گفته می شود این نظامی آمریکایی در اسارت طالبان قرار دارد. بوب برگدال 28 ساله یگانه عسکر آمریکایی است که در جریان جنگ 12 ساله آمریکا در افغانستان توسط طالبان به اسارت گرفته شده است. جیک کارنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گفتگوها در مورد رهایی با برگدال در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما از مدت‌ها به این سو گفته‌ایم که از مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنیم. ما در هیچ نوع گفتگوهای عملی با طالبان اشتراک نکرده ایم، اما اگر این گفتگوها آغاز شود به طور یقینی ما می خواهیم در مورد سرنوشت با برگدال صحبت کنیم. قبلا در ماه جون سال گذشته ایالات متحده آمریکا در مورد تبادله بریدمن با برگدال مذاکرات را با طالبان انجام داد، اما این گفتگوها به نتیجه پایان یافت. به گفته این مقام طالبان گفتگوهای جدید در جریان 2 ماه گذشته در شرق میانه صورت گرفته است. از جانب دیگر یک مقام آمریکایی گفته است واشنگتن روی مذاکرات در مورد این نظامی به اسارت گرفته شده غور می کند، اما وی در مورد این که گفتگوها در کجا صورت می گیرد چیزی نگفته است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، این مقام آمریکایی کسی است که در دور قبلی گفتگوها با طالبان اشتراک داشت و از جریان گفتگوهای تازه نیز اطلاع دارد، اما وی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده است. از جانب دیگر یک مقام افغان در کابل گفته است ایالات متحده آمریکا در مورد تبادله با برگدال اخیراً با حکومت حامد کرزی نیز در تماس است. طالبان در بدل رهایی با برگدال خواستار آزادی 5 زندانی طالب شدند. آنها می خواهند که ملا محمد فضل، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوری، خیرالله خیرخوا و محمد نبی که در گوانتانامو زندانی هستند در تبادله با برگدال آزاد شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مقام‌های امنیتی کابل می‌گویند در حمله انتحاری صبح امروز 1 فرد کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله صبح امروز در ناحیه 4 شهر کابل در محوطه حولی یک مرکز فرهنگی به نام حکیم ناصر خسرو بلخی که گفته می‌شود مربوط به گروه اسماعیلیان افغانستان است رخ داد. سحر دیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های قماندانی امنیه کابل می گویند در حمله انتحاری روز پنجشنبه در این شهر تنها فرد انتحار کننده کشته شده است. حشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت محافظ مرکز فرهنگی حکیم ناصر خسرو برخی تلاش کرد تا مانع ورود حمله کننده به داخل این مرکز شود. این حمله صبح امروز پنجشنبه در منطقه تایمنی شهر کابل رخ داد. به گفته آقای استانگزای در این حمله 4 فرد ملکی هم زخمی شدند.
زمانی که از سوی مسئول امنیتی اجازه دخول دادن نمیشه برشان، مواد انفجاری خود را منفجر میسازه که در نتیجه 1 تن کشته و 4 فرد دیگر زخمی میشه. فعلا در محل وضعیت آرام هست و بررسی پلیس در این زمینه جریان داره.
آقای استانگزای افزود تعمیری که در محوطه آن حمله انتحاری صورت گرفت وابسته به سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان است. در این محوطه یک مهمانخانه، یک شرکت خصوصی و یک مرکز انتخاباتی مربوط به اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری موقعیت دارند. اما به گفته آقای استانگزای اینکه هدف حمله کننده چی بوده معلومات در دست نیست. در آخرین حمله انتحاری قبل از این در شهر کابل در ساحه پلچرخی بر یک کاروان نیروهای خارجی 2 قراردادی ایساف کشته و 7 فرد ملکی زخمی شدند. در این حال 2 تن از شاهدان عینی حمله انتحاری در ناحیه 4 شهر کابل چشم دیدشان را با رادیو زودی چنین در میان گذاشتند.
سید جلال هستم، باشنده این محل. ساعت 9 و 20 دقیقه بود دقیقاً که یک بسیار صدای دلخراش انتحاری شد. یک شیشه حتی شیشه هتل و خود دکان‌ها یا شیشه شام میده کردن. فعلا خود اینجا یک کتابخانه است.
بهودی هستم، یک تن از باشنده شهر کابل و از ناحیه 4 تایمنی. ما وقتی دیجار روبروی اینجا بودیم، ما میام بدیم طرف میشه خب که انتحاری شد. قدر خطرناک نبودن؟
به گفته شاهدان عینی قبل از این برخی اوقات در این محوطه کمپاین های انتخاباتی برانداخته می شد. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمی دهید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام با گام از رادیو آزادی.
در تب و تاب پیکارهای انتخاباتی حزب حرکت اسلامی افغانستان از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشور حمایت کرد. اعضای این حزب امروز در یک گرد همایی از این نامزد حمایت کردند. بشنویم در این مورد بیشتر از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با سلسله روند اعلام حمایت برخی از نهادها و احزاب سیاسی از نامزدان ریاست جمهوری، حزب حرکت اسلامی نیز در کابل از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت کرد. اعضای این حزب و شمار زیادی از طرفدارانشان بر روز پنجشنبه در یک گرد همایی در کابل برنامه های کاری آقای عبدالله را به خاطر بهبود وضعیت کشور مؤثر دانستند. عبدالغنی کاظمی رهبر حزب حرکت حمایتش را چنین بیان کرد.
حزب حرکت اسلامی افغانستان در دوره سیوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از تیم اصلاحات و همگرایی و از کاندیداتوری جناب دکتر سید عبدالله عبدالله اعلام می‌دارد.
اعضای این حزب از آقای عبدالله خواستند در صورت برنده شدن در انتخابات آینده وحدت ملی را در کشور تقویت کند. پیش از این نهضت اسلامی در کابل نیز از کاندیداتوری عبدالله عبدالله حمایت کرده بود. در همین حال عبدالله عبدالله میگوید اگر در انتخابات آینده پیروز شود، تامین صلح و وحدت ملی در اولویت برنامه‌های کاریش قرار خواهد داشت.
با تعهد به خداوند پاک، با حمایت مردم، ما در بین مردم خود تبعیض قائل نیستیم، تفرقه را نمی خواهیم، خلاف نفاقتگری هستیم در این کشور و ما خود متعهد به خدمت همه مردم افغانستان می دانیم. تعهد به خاطر وقف کردن خود در تمام زندگی برای خدمت بر مردم افغانستان، برای آوردن اصلاحات در سیستم در افغانستان.
مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، توجه به حقوق زنان و کودکان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان از جمله مسائلند که آقای عبدالله در این نشست به آن اشاره کرد. اما برخی از آگاهان امور تاکید دارند که نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتیشان باید تعهداتی را به مردم بدهند که توان عملی کردن آن را داشته باشند.
در گزارش دیگر بشنویم که ائتلاف احزاب و سازمان دموکراتیک و ترقی‌خواه افغانستان روز پنجشنبه حمایتش را از نامزدی زلمه رسول اعلام کرد. عبدالرزاق قسمر رئیس این حزب گفت آنها در انتخابات از فرد حمایت می کنند که مشکلات کشور را در نظر بگیرد و برای حل آن تلاش کند. باز هم بیشتر از فرشته ندا.
در 19 روز کمپاین های انتخاباتی، ائتلاف احزاب و سازمان دموکراتیک و ترقی‌خواه افغانستان از کاندیداتوری زلمی رسول اعلام حمایت کرد. این ائتلاف بر روز پنجشنبه در کابل نشست را به همین هدف دایر کرد. عبدالرزاق اسمر رئیس این ائتلاف گفت آنها در انتخابات از فرد حمایت می کنند که مشکلات جامعه را در نظر گرفته و به خاطر حل آن تلاش کند.
هیئت رئیسی ائتلاف با درک حساسیت اوضاع کنونی کشور و برنامه انتخاباتی جناب دکتر رسول، ما حمایت خود را از تیم اعتدال، برابری و سازندگی به رهبری جناب دکتر زلمی رسول رسما اعلام می‌داریم.
آقای اسمر همچنان گفت این ائتلاف در سال 1391 ایجاد گردیده است. قبل از این شماری از احزاب سیاسی، نهادها و چهره های سیاسی از کاندیداتوری نامزدان ریاست جمهوری حمایت کردند. در این حال احمد ضیا مسعود معاون اول زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری گفت اگر در انتخابات آینده برنده شوند، وحدت ملی را در کشور تقویت کرده و احزاب سیاسی را نیز ایجاد خواهند کرد.
ما ضرورت داریم به احزاب فراگیر سیاسی، به احزاب نهادمند سیاسی که در اون همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی، گروه های اقتصادی سهم داشته باشند و به این که واقعا بتانیم زمینه را برای رفاه اقتصادی و اجتماعی مساعد بسازیم. ما به این عقید هستیم که یک حزب فراگیر و نهادمند سیاسی در کشور با وجود بیاید که همه گروه های قومی و اجتماعی در اون شرکت داشته باشند.
کمپاین های انتخاباتی به تاریخ 13 دلو سال روان آغاز گردیده و تا 13 حمل ادامه میابد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال 1393 در افغانستان برگزار شود.
گزارش بود از فرشته ندا. درباره مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در 13 ماه دلو شروع شد و تا 13 ماه حمل 1393 ادامه خواهد یافت. در این انتخابات 11 نامزد ریاست جمهوری اشتراک دارند. 16 حمل تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تعیین شده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در تازه ترین تحولات جهان، شماره تلفات ناشی از برخوردها میان مظاهرچیان و پلیس در شهر کیف اوکراین افزایش یافته. گزارش ها از محل می رسانند که حداقل 17 جسد امروز در میدان آزادی کیف دریافت شدند. میدان آزادی مرکز تجمع مظاهرچیان است که به سوی پلیس بمهای دست ساخت و سنگ پرتاب می کنند. پلیس در پاسخ از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده می کند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان می شنویم که همین لحظه در استدیو است.
وزارت صحت اوکراین مرگ 7 تن به شمول 2 مامور پلیس را در برخوردهای امروز تایید میکند. همین وزارت میگوید که در خشونت‌های این هفته در مجموع 35 نفر تا به حال کشته شدند. وزیران خارجه فرانسه، آلمان و پولند امروز در کیف با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ ملاقات کردند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم امروز با رئیس جمهور اوکراین گفتگوی تلفنی کرده و از او خواست پیشنهاد کمک اتحادیه اروپا برای پایان دادن به این بحران را بپذیرد. در اعلامیه‌ای که توسط سخنگوی انگلا مرکل امروز نشر شده آمده است، تأخیر در اقدامات درست سبب افزایش خشونت‌ها شده و خطرهای غیر قابل پیش بینی را در پی خواهد داشت. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران اپوزیسیون حکومت نیز امروز گفت کنترل اوضاع در کیف خیلی دشوار شده است.
Сейчас же тяжело контролировать ситуацию. Мы видим, что
контроль وضعیت در کیف خیلی دشوار است. حالا می‌بینیم که واقعاً فعالیت‌های جنگی آغاز شده‌اند. ما این وضعیت را نمی‌خواهیم و در این باره با وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز صحبت کردیم. موضوع عمده این است که خونریزی را متوقف سازیم و تعداد قربانیان را به حداقل برسانیم. با این همه وزیر داخلی اوکراین امروز گفت که پلیس با سلاح جنگی مسلح شده است و مطابق قانون عمل خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تعزیراتی را بالای اوکراینی‌های وضع کند که مسئول خشونت‌های جاری در اوکراین پنداشته می‌شوند. انتظار می‌رود در این مورد در جلسه اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفته شود. خوزه مانوئل بروسو رئیس کمیسیون اروپایی امروز گفت:
We cannot forget the images of the last days.
ما نمی‌توانیم تصاویر چند روز اخیر و کشتارها و خونریزی‌های تأسف‌بار تعداد زیاد مردم را فراموش کنیم. به همین خاطر شورای امور خارجی اتحادیه اروپا امروز جلسه‌ای را برگزار می‌کند تا بالای وضع تعزیرات هدفمند بر علیه کسانی که مسئول خشونت‌ها و استفاده از زور هستند بحث کند. در همین حال موتسوسکا یکی از سکیبازان اوکراینی به خاطر موجودیت بحران در کشورش از ادامه مسابقات المپیک سوچی خودداری کرد. در یک تحول تازه شاروال کیو استعفای خود را اعلام کرده است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که طرفدار حکومت اوکراین است امروز گفت تندروان در اوکراین در تلاش راه انداختن جنگ داخلی اند. مظاهرات بر ضد حکومت پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در بدل بر روسیه علاقمندی بیشتر نشان داد.
تشکر امید مرزبان بر ارائه تازه ترین تحولات مربوط به بحران جاری در اوکراین. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت ما بخوانید، بشنوید و تازه ترین ویدیوهای بحران روان در اوکراین را ببینید. azadiradio.com
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که شرکت برق برشنا می گوید که تلاش های جدی به هدف عملی ساختن پروژه انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان ادامه دارد. بشنویم که افغانستان از بابت این پروژه چه چیز را حاصل می کند؟ نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان برشنا شرکت تایید می کنند که کار روی چگونگی تطبیق پروژه کاسا یا انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان به شدت جریان دارد. میرویس سالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هزینه این پروژه نزدیک به 1 میلیارد دلار تخمین شده است که از سوی بانک جهانی پرداخته می شود. به گفته آقای عالمی با عملی شدن این پروژه 1000 مگاوات برق از راه افغانستان به پاکستان انتقال می شود و 300 مگاوات دیگر در داخل افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. میرویس سالمی می گوید که تطبیق این پروژه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به افغانستان بسیار مهم و سودمند است.
این پروژه بر افغانستان در این مرحله نگاه اقتصادیت و مفیدیت و مؤثریت به نظر ما بسیار درجه خوب دارد. مردم دو کشور هم وصل می کنند. منافع اقتصادی پاکستان گره می خورد و شاید کوشش کنند که به ثبات افغانستان توجه داشته باشند. و همچنان از نگاه اقتصادی بر افغانستان 25 تا 40 میلیون دلار سالانه از افغانستان ترانزیت بگیره.
بحث های ابتدایی روی طرح پروژه کاسا میان کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال 2004 میلادی آغاز شده بود و به گفته مسئولان برشنا شرکت قرار است تا اواخر سال 2017 میلادی این پروژه عملی شود. در افغانستان برشنا شرکت می گوید که این کشور با توجه به منافع خود سعی می کند تا ازبکستان نیز در این پروژه شامل گردیده و سود بیشتر نصیب افغانستان شود. این در حالی است که تلاش ها برای عملی ساختن پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از راه افغانستان از سالها قبل آغاز شده، اما تا حالا بنابر دلایل مختلف عملی نگردیده است. در این حال کارشناسان افغان میگویند با تطبیق پروژه کاسا روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه با افغانستان بیشتر گسترش می‌یابد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت با عملی شدن این پروژه ثابت خواهد شد که افغانستان بهترین راه تحکیم روابط میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی است.
تامین انرژی و همچنین پیشرفت اقتصادی، همگرایی منطقوی شاید هم در دراز مدت برای صلح، امنیت و ثبات منطقه مفید باشه و راه پیشرفت منطقه هم از این خط میگذره. به این معنی که مانند اتحادیه اروپا و مانند اتحادیه
همکاری های آفریقایی و کشورهای دیگر، کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوبی هم میتونن که از داشته های خود بهره برداری مؤثر بکنن.
کارشناسان با توجه به موجودیت منابع سرشار انرژی در کشورهای آسیای میانه میگویند افغانستان باید تلاش کند تا راه خوب انتقال آن به کشورهای آسیای جنوبی باشد. به باور آنان افغانستان باید در قسمت تأمین امنیت درست عملی کردن قراردادها و ایجاد سهولتها جدی باشد تا بتواند اهمیت اقتصادی و ترانزیتی خود را در منطقه برجسته سازد.
با این گزارش نسیم شفق رسیدیم به پایان گزارش های امروز برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. فردا در ساعت 7 صبح باز هم منتظرتان هستیم. اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.